بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة ولية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان یک وجودی دارد و اون وجود یک حضوری دارد و اون حضور دارای ظهور است و این ظهور که در مرتبه نازل انسان هست خودش دارای ظهوراتی است، به این معنا که اول ظهور، بعد این ظهور از خودش ظهوراتی دارد. مثل این که اول جمعی اسماس یعنی الله تعالیست، بعد اون الله تعالی به حسب مراتب میشد رحمان، میشد رحیم، میشد کذا. انسان در مرحله وجود وجودی ندارد، فقط وجود است، یعنی وجود بعد از وجود نیست. در مرحله حضور، حضور بعد حضور نیست، حضور محض است. اما در مقام ظهور دارای ظهورات هست. بعد اگه التفات کنید در علم الالفاظ، نه وجود می شود وجودها، نه حضور می شود حضورات، ولی ظهور می شود ظهورات، قابل کسرت. وقتی انسان در عالم ظهورات هست یعنی عالم ماده، پس خودش هم ظهورات دارد. مثل این که این عالم اول عالم است، بعد ظهورات مختلف داره، شون مختلف داره، جماد داره، نبات داره، حیوان داره، انسان داره، ظهورات مختلف داره، رنگ داره، رنگ فلان داره، رنگ فلان داره. حالا انسان هم در عالم ظهوراته. وقتی در عالم ظهورات دارای ظهورات، نه دارای ظهور، آن ظهور وقتی نازل میشه میشه ظهورات. وقتی که فهم بشه این مسئله، اونگاه این بحث مشخص میشه که وقتی ظهورات هست نه ظهور، وقتی ظهورات هست نه ظهور، پس مقول به تشکیکه. هر جا که پای کسرت هست پای تفاوت هست در شدت و ضعف. تشکیک به معنای همون شدت و ضعف. به زبان ساده انسان ظهوری دارد در ضعف، ظهوری دارد در شدت و ظهوری دارد در اشد. حالا ما بین اینا هم هست، ظهورا هم عرض هم نیستن، اینا در طول هم. ظهوری انسان دارد که ضعیفه، ظهوری انسان دارد که بالاتر از ضعیفه، ظهوری انسان دارد که شدیده، ظهوری انسان دارد که اشده. این ظهور هم که چون انسان هست ظهور هست، یعنی هیچ کس نیست ظهور نداشته باشه، که اینو بحث کردیم لا ظهور امکان نداره. حالا نمیخوایم به اون برسیم، نسبت به تقرب حقیقت به اون بود نمیخوایم بریم، نمیخوایم یه بحث دیگه کنیم، اینم جواب داده میشه. نمیخوایم بود و قربش و الله تعالی بگیم. نه دیگه، اونا تو شأن خودشون تشکیک دارن، ولی نسبت به وجود شدیدتر این ظهورات نسبت به هم، نسبت به هم. اگه این فهم بشه و این دو مطلب فهم بشه، بقیه بس فهمیده میشه با قدی تحول. لگه این دوتا بس مشخص نشه، بحثای پیش رو اینها دقیق فهم نمیشه، لذا رو این قضیه شما تمرکز کنید که ظهور به کسرت میاد. برای چی؟ برای اینکه به ظهورات تبدیل میشه. حضور و وجود نه، هیچ تبدیلی نداره. ظهورات نسبت به هم دوچار تفاوتن. یه قدری ساده ترش رو عرض کنم که از این دیگه ساده تر نمیشه بس کلا ماد میشه. اینطور میشه که یعنی یه ظهوری نسبت به یه ظهور دیگه مادش ضعیفتره و غیبش قویتره. حالا اینو بس کنیم. این که میگیم ظهورات با هم متفاوتن در شدت و ضعف، چی رو میخوایم مشخص کنیم؟ میخوایم بگیم اوج ظهور انسان اون ظهوریست که ماده درش ضعیفه و غیب درش شدیده و انسان رو داره. حالا اون ظهور ضعیف ظهوری است که ماده درش زیاده، ماده درش شدیده و غیب درش ضعیفه. مصداقا انسان ظهور کلیش بدنه. این بدن ماده است یا نه؟ ماده است. پس یه سری محدودیت هایی داره چه بخاطر اینکه ماده است. خود این بدن دوباره ظهوری کرده، شده پا، شده دست، اصلا بدن یعنی همینا، شده گوش، شده سر، شده مو و کذا، همه اینا ظهور بدن هم. اما دست و پا نسبت به چشم ظهور ضعیفتری دارن، چون چشم بعد غیر مادی هم داره. دقت کن، این دست من که ظهور من منه، این فقط وقتی ظهور داره و فعلیت داره که لمس کنه، وقتی تأثیر میپذیره که لمس کنه، وقتی تأثیر میگذارد که لمس کند یه ماده ای رو. ولی چشم چی؟ چشم نه، چشم چون یه ظهور غیر مادی هم داره، این از بعدم میتونه تأثیر بذاره، از بعدم میتونه تأثیر بگیره. این رو مخواهیم بحث کن که این که میگیم انسان داره ظهورات هست و ظهورات نسبت به هم در تفاوت هم، این تفاوتشون مهمه چون نسبت اثرگذاری بر من منو تعیین میکنم. اینها متفاوتن، یعنی هر چقدر ظهور انسان مقربتر باشه به حقیقت انسان اثرش بیشتره، هم تأثیرش بیشتره هم اثرپذیریش بیشتره. مثل نسبت چشم به دست و پا، چشم شدت بیشتری دارد، یعنی هم در اثرگذاری شدیدتره هم در اثرپذیری. دست و پا نه، دست و پا فقط اینا در لمسن، وقتی حس کنن. برای همین هم عموماً خیال اثرگذاره در قلب انسان، عموماً خیال منفذش چشم، یعنی ابزار شدیدی داره. یه وقت خیلی التفات کنیم، بحث مهمی هست امشب. عموماً خیال اثر میگذاره چون ابزاری که خیال داره شدیدترین ظهور انسانه، نه اشد داره، شدید. خیال شدید، هنوز رو شدید رو اشد نرفتیم. خیال از راه چشم هم خوب میشه هم از راه چشم بد میشه. نه خیال هم از راه خودش خوب میشه هم از راه خودش بد میشه. عموما که اینها رو خیال دسترسی ندارن، کلا اینا بیماری خیالی دارن. اونها هم که میخوان رو خیال کار کنن حواسشون نیست که این خیال چه ابزاری دستش داره. خیال نه با دست کار میکنه نه با پا کار میکنه، خیال فقط با چشم کار میکنه. بعد با اون چشم کار میکنه که این شأن غیر مادی داره. یه وقت یه کسی به شعر علاقه داره، شعر میگه، میشه شاعر. یه وقت یه کسی هست به حقیقت علاقه داره، تسکیه میکنه، تعلیم میبینه، به حقیقت میرسه، بعد به نسبت استعداد که نفسش داره اون حقیقت رو ظهور میده، میشه شعر. دقت کن، استعداد جناب صدرای بوده که به اون حقیقت که رسیده اونو به برهان بیاره. یخ نه، یه کسی از به حقیقت رسیده، عارف به حقیقت شده، ولی استعدادش در مرتبه مثالی، در مرتبه خیالیه، فقط میتونه حقیقت رو با شعر بگه. جناب بابا عارف بود، چون تزکیه میکرد طاهر لقبش دادن و چون حکمت میگفت بهش گفتن بابا طاهر عریان، چون حکیم عریان سخن میگه. رو خود سخن میرسیم از بکنه، یعنی درش هیچ شاعبه ای نیست. خداش رحمت کنه استاد، گفت حکیم جسم قیامته، در قیامت همه اوریان هم. چی لباس نیست، اوریانی هم که هیچ شهوتی هم فعلیت پیدا نمی‌کنه، چون همه اوریان. و حکیمی تو بابا طاهر اوریان خاطر هم میشلاردن که اون به حقیقت رسید. حالا ما در شعر میاره این بابا طاهر اوریان اون شعر رو به حسب همین قاعده گفت: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گرده تازه. او برای اینه که چشم که در شدت در اختیار خیال قرار گرفته، نه در اختیار عقل، و تمام قدرتش رو در شر داره مصرف میکنه و هم تو انسان رو بشر میکنه. ولی بلعکس، یه وقتی کسی چشمش رو در اختیار خیالی قرار میده و خیالش رو معقول میکنه، این قدسی میکنه و پیش میره. پس ببین، چشم مقام ظهور شدید هست نسبت به بقیه مقامات. یا حالا من اون از شدید گفتم از ضعیف بگم، اون چیزهایی که از ظهورات انسان دفع میشه به اونا میگن ظهور ضعیف، مثل ناخن، مثل مو، مثل حالا مسترا و اینا، ظهورات ضعیف. ولی ظهورات هست، ولی ضعیف هست. این که میگیم همه چی مربوط به خیاله، این حرف درستیه، ولی خیال ماده است یا نه؟ نه، ماده نیست. از این ورم آغاز رو بحث کردیم، حتما باید این ماده باشه. آغاز خیال چشم است. همه چی مربوط به خیال هست، ولی خود خیال این متأثر از چشمه، منفذه. یه وقت یه نگاهی آغاز خیر شدن وجود انسان میشه، یه وقت یه نگاهی آغاز شر شدن نگاه انسان میشه. شما رو چشم دقت کنید، بحث ما بحث چشم نیست، ولی چون بحث یه قدری دشواره، میخوایم ظهور اشد رو بحث کنیم. اینو به حسب اینکه ساده بشه داریم از ظهور شدید بحث میکنیم که چشم هست. یه قدری دقت کنیم که یه نگاه میشه انسان حضورش شر بشه، یک نگاه میشه انسان حضورش خیر بشه. نقش کردم رخ زیبا یا تو در خانه دل، خانه ویران شد و نقش تو به دیوار، یعنی قلب بمان. یعنی یه وقت یه نگاهی میکنه، اون مورد نگاه یعنی اون فرد یا اون شی یا اونم رفت تموم شد، ولی این ویران شد. تو اینقدر چشم قدرت داره، ولی لمس اینطوره؟ و من به شما بگم که لمس یا حس لامسه با هر لمس جدیدی تغییر پیدا میکنه، ولی امان از حس باصره، حس سامه، حس باصره، سامه رو بحث نمیکنه، وقت نیست. امان از حس باصره که این با هزار تا حس بصری دیگه هم از بین نمیره. گفت که میگم ابزار خیاله، بس که در فکر و خیالم چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. اون نمیره. در مورد چشم نمیشه زیاد جزئی صحبت کرد، چون ظرفیتش نیست. به هر کس باید خوش دقت کنه که عموما ضربات که انسان از خیال میخوره مبدعش یک نگاه بود. چرا؟ دوباره بگه مقدمه، برای اینکه ظهور شدید انسان چشم، قدرتش هم شدیده. پس چشم در ظهورات انسان مقام شدید دارد، برای اینکه نسبت به قوای مادی انسان شأن تجرد هم داره، یعنی به دور دست هم میتونه نگاه کنه، و برای اینکه قدرت قوه خیال عموما از راه چشم بهره میبره، یعنی خیال چشم رو قوی کرده، چشم قوی. حالا اینها اش رو که برسیم به مطلب اصلی، فهم بشه مطلب اصلی، و اون این است که چشم که ظهور شدید انسانه، حالا ملتفت شدن چشم ظهور شدیده؟ آیا بعد از شدید اشد هست یا نیست؟ چشم با این همه قدرت ظهور شدید انسانه، ظهور اشد انسان شده بلاتر از چشم هم هست؟ مثلا انسان ظهور اشد دارد یا نه؟ خب بالاتر از چشم چه؟ اون که ظهور نیست. آره چشم ظهور شدید با این که غیر مادی هم هست، ولی ماده هم دار، ولی انسان ظهور اشدی داره که مثل چشم یه قوه نیست، تمام قوا ازش سرچشمه میگیره. مثل چشم فقط خیال ازش بهره نمیبره، تمام قوا ازش بهره میبرن. مثل دست و پا فقط به لمس نیست، وقتی اون قوه اون ظهور فعلیت پیدا میکنه همه چیز رو دخیل میکنه و اون سخنه دیگه. سخن تماما غیر اون میشه ظهور اشد انسان. یه قوه خاص نیست، همه باز. یعنی وقتی میگیم همه چی، یعنی بر همه چیز اثر میذاره. انسان وقتی سخن میگه بر همه چیز اثر میذاره و وقتی سخنی رو میشنوه، این سخنی که شنیده انسان بر همه چیزش اثر میذاره. به زبان ساده سخن نزدیکترین شأن انسان هست به غیب، برای همین هم مهمترین ظهور انسانه. اینجا در پرانتز یه بحث رو باید درس کنم و اون این است که سخن و اندیشه برخلاف اشاعره که اینا معتقدن دو چیزه، این یک چیزه. برای همین هم فلاسفه انسان رو حیوان ناطق نامیدن، نطق از دو شن میاد، یعنی دو شن داره، یه چیز دو شن، اندیشه و سخن. انسان رو حیوان ناطق اشاره به این داره، یعنی اعلا ظهور انسان اندیشه است که در عالم ماده می شود سخن. اینو وقت نداریم بحثون یه قدری باید بحثیت باشه طلبتون، که اندیشه و سخن دو چیز نیستن، مثل این که تن و من در عالم ماده دو چیز نیستن، یک چیزن. اصلا بدون سخن اندیشه ای نیست و بدون اندیشه سخن نیست. حکما، فلاسفه برخلاف اشاعره و اخباریون، اینا قائل به اینن که صوت بدون اندیشه، سخن بدون اندیشه صوتی بیش نیست. اصوات این اصلا قابل بحث نیست. حالا ما چقدر در روز صوت داریم؟ من خودم خارج بکنیم صوت داریم بیشتر. میگن که اینایی که زیاد صوت گوش میدن حوصله‌شون کم میشه، استعدادشون کم میشه و پریشان میشن، مثل این موسیقی های نامرغوب، مدعی های نامرغوب و صحبت های نامرغوب. صوت انسان رو اذیت میکنه. من به شما بگم خیلی ها اگه رادیو تلویزیون موسیقی گوش نکنن آرامش پیدا میکنن، ولی گوش میکنن قرص آرام بخشن میخورن. اصوات انسان رو اذیت میکنه وقتی اصواته، ولی وقتی سخنه که از اندیشه در میاد انسان رو تر و تازه میکنه. دقت کنید را این رو باشه رو وقتی باید بحث کنیم که وقتی میگیم سخن یا اندیشه جفتش رو از ماده نطق آوردیم، یعنی همون نطق که بزرگترین ظهور انسان میشه سخن. جواب سقراط عقیده خیلی از اندیشمنده ها، چون من حالا رو این عقیده تکیه نمی کنم، میگذرم ازش، عقیده خیلی از اندیشمنده ها پدر فلاسفه هست و اون هم به حسب این لقب گرفته، پدر فلاسفه، نه پدر فلسفه، پدر فلاسفه. و اون این است که سقراط کشفی که کرد در خودش همین بحث سخن بود، بعد به خاطر اعتقاد و عقد و گرهی که با این مسئله کشفش داشت هیچ چیز رو کتابت نکرد و گفت سخن بالاترین ظهوره و من فقط سخن میگم و فقط سخن. شاگردینش می نوشتن، شاگردانش می نوشتن او بالاتر از سخن نیست. اینقدر به این اهمیت داد که اندیشه هاش رو ننوشت، نه برداخت رشته تحریر نیاورد، بعد گفتگو می شد. از اون شد فیلسوف گفتگو. سخن وقتی فرد در صحنه میشه سخن، وقتی فرد دیگه در جواب سخن سخن میگه میشه گفتگو، که اون برکات خاصی داره. حالا اینجا خوبه به این اشاره کنیم که بهترین نوع سخن و گرمترین نوع سخن و عالی‌ترین نوع سخن وقتی است که مبدأش یک پرسش باشه. حالا بهترین نوع فکر و عالی‌ترین نوع فکر وقتی است که مبدأش یک پرسش باشه. شما هیچ تفاوتی بین سخن و اندیشه نمیتونید پیدا کنید، هیچ تفاوت. نه الان میگم، الان میگم، خیلی هم خوب و سریع و جذاب و وحی جای باش کجاست. اینو سعی کنید اینطور بشه، از انسان ها وقتی میخوان رابطه هاشون متعال میشه باید سوال کنن، هی نگم به هم چه خبر دیگه، چه خبر. گفتیم کامپیوتر سخنگو رو اختراع کرده بودن، بهش گفتن چه خبر، حرف زد، گفتن دیگه چه خبر، سوخت. این که میبینید حرف برای گفتن نداری، برای اینکه عالم عقلی ها نیست، و یعنی اون کسی ها عالمشون عقلیه جلوی سخن گفتنشون میگیرن، این از سخن دارن. باید از هم سوال کرد، به خصوص رابطه های زناشویی، همسر از همسر باید سوال کنن. حالا هرکی در شأن خودش دیگه، در شأن خودش. امروز شما مکان و مغازه رفتی، این که دکونو دادی بالا، چند تا چای خوردی، من 4 تا خوردم، یه خواست باشید وقتی قند کم بخوری، چرا قند کم بخوری، میگه من تو رو دوست دارم، من از این قند، یه اخی یا کلی صحبت میکن. ای نه، این آقا مکان مغازه رو کرکر داده پایین، هر روز میره خونه، هر روز میره، خب چه خبر، آقا چه خبر. خانم من اینو بگیم باسد شیرنه، خانم ها اینا چون شأن خیالی دارن جزئی هن. آقا این چون شأن معقول هم کلی هن. خانم وقتی با آقا میگه چه خبر، آقا کل امور رو بررسی میکنه، میگه هیچ خبری نیست، سلام علیکم، میگه هیچ خبری نیست. ولی آقا به خانم میگه چه خبر، همه خبر رو میگه. من که حالا این منظورش اون نبود، این رو باید بفهمم بزن که این باید چه خبر که نمیشه خبر رو چی کن. یا شما با آقا میگه چه خبر، یه سلامتی الحمدلله، ای اخی 2-3 دقیقه بعد یه سوال میپرسی، یه 2-3 ساعت سوال میگه، خب اینو از اول میگفتی، خب اونو نپرسیده بودی. به هر حیله در دل دوست رهی باید کرد. آقا اینم برعکس، آقا این باید بکن میگه، بگن این سری که این غذا رو پختین یا این سری خونه رو تمیز کردین، یه بوی خوشتری هم میاد. یا آره من یه عودی هم دود کردم، یه خب این عود، پس ما باید برنامه داشته باشیم عود بخریم همیشه. بله اینطور باشه، اونطور باشه. نه اینا هیچ حرفی برای هم ندارن، این کلش تو گوشیه، اونم کلش تو گوشیه. بعد اونجا اندیشه میکنن یا توهم میکنن؟ توهم، خب متوهم میشن دیگه. خیلی کم پیش میاد، خیلی، این که شما میگم یعنی خیلی، خیلی یعنی خیلی، خیلی کم پیش میاد که مسائل روانی و روحی انسان با قرص و دارو خوب بخواد بشه. یعنی اصلا این سمت نرین. عموم اینا مسائل روحی روانی با مسائل روحی روانی حل میشه. و اوج مسائل روحی که مادهش کمه چیه؟ سخن. سخن. مردم سخن ندارن. تو این روستا ها چایخونه دارن معمولا اول روستا، چایخونه است. واقعا من یه وقتی رفتم چرخش یک رفیق هم با هم بودم، کجا بود؟ کون شهرستان. اینقدر اینا، حالا من لهجهشون رو زشت بگم، با یه لهجه با هم صحبت میکردن، اصلا آدم میگه من هر روز یه بار بیام این مسافرت اینجا بشینم، اینا اینجوری شیرین صحبت کنن، فقط هم چای میخوردن، حرف میزنن، حرف میزنن شیرین شیرین. سخن مدرنیته اگر از یک منظری بخواد نقد بشه، بزرگترین نقدش این است که چی رو از انسان میگیره؟ سخن. ولی سخن معقول. اگه سخن معقول گفته نشه غیبت میشه، تهمت میشه، زیراب زنی میشه و کذا. سخن میگم و این هم به شما بگم، قرار بود حرف نزنم، وقت کمه، همش دارم اینو میگم. مخصوصا با بزرگترها صحبت کنید، با پدر و مادر سخن بگید، به خصوص اون جاهایی که اونها دچار اشتباه شدن. مثلا حالا یه پدری یه وقت یه کشیده زدی روش، بی بابا یادت هست اون کشیده ای انقدر دلم تنگ شده که میگه پسرم من مزدم، یا به انقدر دلم بذار اون عالم خیالی که از اون اشتباهش داره برطرف بشه، من انقدر دلم تنگ شده شما یه کشیده ای من بزن. بعد میگه که آره اون وقت حقیقت بود، البته میگه محله میدون سخن میگه تبالا. این هم متفاوت آقای وقت به خود زورکی سخن نگید دعواتون بشه. خب پس ظهور اشد انسان سخن هست، سخن گفتن. دقت کنید، همانطور که اگر انسان نبود، یعنی اوج انسان میشد حضرت ختم مرتبت، الله تعالی ظهور نداشت، خداوند اگر انسان نبود خداوند ظاهر نمیشد، حالا اگر حضرت ختم مرتبت سخن نمیگفت چی میشد؟ خودش ظهور نداشت و خدا هم ظهور نداشت. یه حالی بگم و رفتشو به وحی بگم، اگر انسان نبود، عین الانسان یعنی حضرت ختم مرتبت نبود، الله تعالی ظهور نداشت، ظاهر نمیشو. اگر ختم مرتبت سخن نداشت، هیچ حقیقتی ظاهر نمیشو. انسان در سخن ظاهر میشود. تمام. نتیجه بحث اینه که الله تعالی، این بحث سخن فهم شد، حالا الله تعالی بخواد ظاهر بشود در عالم ظهورات، باید به اشد ظاهر بشه یا به شدید؟ به اشد. وقتی بخواد ظاهر بشه در عالم ظهورات، اشرف مخلوقات یعنی انسان کامل رو به وجود میاره، و اگر بخواد ظاهر بشه در غیر انسان، چون انسان مبدا و انقضایی داره، بایستی سخن بگه. سخن که بعدش کتابت هم میاد، اول سخنه یا اول کتابته؟ سخن اندیشه است دیگه. یه بار دیگه بگم اینو متوجه بشین، اگر الله تعالی بخواد به حسب اشرفترین موجودات ظهور کنه، کیو باید بیافرینه؟ انسان رو. ولی اگر نخواد به نوعی وجود پیدا کنه، بلکه بخواد یک وجود ظهوری داشته باشه، نه انسانی، فقط ظهور، باید چیکار کنه؟ باید سخن بگه. الله تعالی ظهور جامعش انسان کامله و ظهور جامعش سخن هست که اون میشد قرآن کریم، شود قرآن. قرآن چیزی نیست جز سخن الله تعالی. یعنی چی؟ یعنی ظهور الله تعالی. ظهور رو بگم، قرآن مبدأش الله تعالی است، ولی مصدرش در عالم ظهور آیا حضرت ختم مرتبت هست یا نیست؟ قرآن رو خود الله تعالی آورد یا حضرت ختم مرتبت آورد؟ میشه ظهوره ظهور. الان من تو مقدمه، تن تو مقدمه یا سخنت؟ من تو، من رو تنگ یکی بگیریم در عالم، من تو. حالا اول حضرت ختم مرتبت، بعد سخنه، نه اینکه این پایین تر از اونه. یعنی این سخن باید از یک انسانی صادر بشه، برای همین تماما قرآن رو به حضرت ختم مرتبت وحی کرد و او کتابت در آورد. پس با این بحثایی که شد فهمیدیم سخن گفتن اوج ظهور است و الله تعالی سخن گفته است، و اگر کسی با سخن او ارتباط برقرار نکند، با او ارتباط برقرار نکرده است. قرآن در مقام وجود چیزی نیست جز خود الله تعالی. خب در مقام حضور که کلام الله هست در مقام ظهور به عربی نازل شده. قرآن در مقام وجود هیچی نیست، در مقام وجود وجود الله هست. الان شما سخن میگید در مقام اندیشه، یعنی قبل از اندیشه کردن، این وجود داره یا نداره؟ وجود نداره که ظاهر نمیشه. حالا اونجا که وجود داره اسمش اندیشه یا اسمش اندیشه است یا سخنه یا منه؟ در مقام وجود تو منه. حالا در مقام حضور اسمش اندیشه است، اما نطق. در مقام ظهور اسمش سخنه. برای همین انسان با چی؟ با انسان دیگه ارتباط برقرار میکنه؟ با سخن. تو در ادبیات دبیرستان گفتم با زبان، نه با سخن. زبان علت مهده سخن. حالا قرآن در مقام ظهور عربی است، در مقام حضور کلام الله است و در مقام وجود خود الله تعالی است. برای همین در قرآن کریم این را اتصال کنم به واعتصموا بحبل الله، یعنی قرآن یک کلامی است که اگر کسی بهش اعتصام کنه میرسد به الله تعالی. اگر از قرآن بهره نبره بالا نره به الله تعالی نمیرسه. این با الله ذهنیش ارتباط داره. نترس و بگو علت اقبال نکردن مردم به قرآن کریم این است که به الله تعالی اقبال ندارن. با اللهی معنوسن که سخن نمیگه، فقط هست. فهمی چی گفتم؟ این که حضرت امام فرمود حقیقتی نیست مگر اینکه در قرآن باشه، یعنی چون الله تعالی خودش را ظهور داده در سخنش و اون سخن به ظهور رسیده شده قرآن. بعد اونجا چون مصدرش مبدأش الله تعالی است، به معجزه مصدر معجزه حضرت ختم مرتبت در این قرآن تحریف هم راه نداره. سابق قرآن هایی بود من دیده بودم، سابق وقتی می نوشتن آخر قرآن یه 7-8 تا صفحه سفید داشت. من یه کمان مادر بزرگ اونجا مادرم گفتم که اینا چیه سفیده؟ او اونو گذاشتن که اگر کسی میتونه بیاره هم نظیر قرآن بنویسه. راست میگفت این تو بود. من فکر کردم این ما رو خندون. بعد بعدن دیدم بعد در تاریخچه کتابات قرآن هست که چند تا برگ سفید هم داشتن، گفتن کسی میتونه بیاد بنویسه که حقیقتی نیست الا که در قرآن باشه، چون تمام حقیقت الله تعالی است و اون تمام حقیقت ظهور کرده در سخنش. دقت کن اگر انسان‌ها با انسان‌های دیگه با سخن گفتن میتونن ارتباط برقرار کنن، این رو مشخصه. اگر انسانی با انسانی بدون سخن تونست ارتباط برقرار کنه، ارتباط حقه برقرار کنه، پس انسان بدون قرآن میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. این محاله. شما حتی در ارتباط با حضرات معصومین زیارت نامه اینها قرار دادن که سخن بگید. در اون رابطه که سخن نیست، یعنی چی نیست؟ اندیشه نیست. وقتی اندیشه نیست یعنی معقول نیست، وهم خالی. یکی که میگم مطلق نیست ولی خیلی مهمی روش فکر کنیم که انسانی که عقلش بالفعل نشه نمیتواند قرآن رو تلاوت دقیق بکنه. این که بگه مطلق نیست برای اینکه خیلی تلاوت دقیق هم میکنن، حتی چهچه و بحبه و اینها هم دارن، ولی اونها هم ارتباط برقرار نمیکنن و هم بلا تورات حمل میکنن. ولی از این ورش هم هست که نمیشه انسان به حقیقت به محضر حقیقت نائل شده باشه ولی نتونه ظاهر قرآن رو، همین کلام عربی را، اینو درست بخونه. امکان نداره. مثل این که بگی فلانی فوتبالیست البته با توپ نمیتونه زیاد کار کنه، با چی؟ فوتبال مجازی داره، یعنی این با این پلی استیشن خوب بازی میکنه، اونم فقط میتونه آهنگ بزنه تو قرآن. که حالا متأسفانه در جامعه ما نیست، اون در جای خودش خوبه ولی قرآن تمامش آهنگ زدن نیست. ورتل القرآن ترتیلا. که حالا برسیم خود از دیمون جلسات بعد بحث بکنه که حالا این قرآن بهترین شیوهش اینه که این قرائت بشه به ترتیلا. امکان نداره، گفتم امکان نداره. اگر شد میشود با خدا هم بدون سخنش ارتباط برقرار کنه. کی دو تا انسان میتونن بدون سخن با هم ارتباط برقرار کنن؟ در کل عمرشون بدون سخن می نشستن؟ مقدمه آشنایی ای با اون سخن بوده یا نبوده؟ وارد شدن سلام نکردن؟ دو تا قاب عکس اومدن راه نشستن؟ منهای قرآن. من اینقدر دیدم در قرآن تو ماه رمضان سال گذشته ذیل بحثی بود، حالا اون رو رجوع کن جو بحثی هم اونو بحث تکرار کن داره بحثی مبنایی میکن. منهای قرآن ارتباط برقرار کردن محال است. و فرمود در خانه ای که قرآن تلاوت نمیشه رفتن نیامدن شیاطین درش محال است. اینجا یه مسئله پیش میاد که ارتباط یه طرف است یا دو طرفه. در قرآن ما داریم سخن الله تعالی رو میشنویم، او سخن ما رو نمیشنوه. خب این ضعفه. در قرآن چون اون حکیم مطلق داره سخن میگه، به تو داره میگه تو هم حرف بزن، قل، یعنی خودش داره یاد میده با من چی صحبت کن، چی بگو، قل قل بگو بگو به حضرت ختم مرتبه. قرآن یکی از اسرارش اینه که برخلاف اینکه خیلی ها نمیدونن، یه ارتباط دو نفره است. ما داریم میگیم الحمدلله رب العالمین، ما داریم میگیم یا او داره میگه؟ ما داریم میگیم، ولی کی یادمون داده؟ اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن به صراطی که درش استقامت هست. صراط الذين انعمت عليهم، اونهایی که داد اینا رو ما داریم. این از اعجاز. هیچ وقت شما نمیتونید، حالا من خیلی میخواستم این چیزا بگم وقت نیست و تیتری میگم که حکما اینطور سخن گفتن و به شاگردانشون یاد میدن، یعنی اشانتیون فارسی چی میشه؟ تخفیف میدن؟ اشانتیون بهتر، یعنی یه اشانتیونی میدن که این خراب نکنن که با من اینطور صحبت کن، با من اینطور رفتار کن، چون نمیخوام نه دست برم. حالا حضرت ختم مرتبه وقتی دعوت به صلوات میکنه باید تمام اذکار خودش یاد بده یا ما اراده کنیم؟ این بزرگترین نعمت هست. سحر کرده بودن حضرت ختم مرتبه یا میخواستن سحر کنن، آیه نازل شد، قل بگو اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. این طور بکن، این رحمت، ارتباط دو طرف است. اگه اون ارتباط دو طرف هایی که ما داریم سخن هایی که معقول باشه، اون وقت میفهمیم که قرآن چه اکسیریه، چه اکسیریه. به زبان زیبا و جامع داره میگه که وقتی من اوج ظهور رو دارم سخن، تو هم اوج ظهورتو بیار سخن. حالا چگونه سخنی؟ اینطور که من میگم. شما ببین این حرف حرف سادهیه و یه حرف گره گشایه. شما حتما تجربه کردین، این تجربه نکردین شما تجربه کنین، محبوب داشتین در حیاتتون. وقتی انسان شیفته و شیده و عاشق و این ها میشه، حب شدیدی پیدا میکنه به کسی، این به حسب این که تمام توجهش افتاده به اون شخص، دوست داره یه دوست نداره خوش تیپ باشه، یه دوست نداره خوش سخن باشه، یه دوست نداره خوش رفتار باشه، تمام اینها رو دوست داره اون باشه که او میخواد. این در حیاتش یه بار مثال رنگ زرد نپوشیده، یا من زرد میپوشم شبیه گلابی و لیمو میپوشم، یه وقت محبوبش رنگ زرد شد، این تماما زرد شد و کیفم بخونه من زرد بسن به 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 زرد. یه وقت تمام حیاتش مرد دید، مرد که صورتی نمیشه، یه پلنگ صورتی میشه برای خودش، اونه که قلب توجه کرده. و این تا حالا اینجور سخن میگو، حالا اونطور سخن میگه، اینو دقت که این هست، این فطریه در ما که انسان وقتی توجهش به شخصی میشه به مقام شیدایی، یه دوست داره اونی بشه که او میخواد. اگر انسان اون عبدالله بودن رو به دست بیاره، تماما میخواد اونی بشه که او میخواد. حالا منهای سخن گفتن
یا نه؟
نه. رحم مرحوم آقای قاضی گفت ما شبها مست میشیم، ما اکثر شبها مست میشیم. گفت نه، با چی مست میشیم؟ با قرآن مست میشیم، چون اونی میشیم که او میخواد. یعنی حرفی رو من میزنم که او گفته بزن، دوست داره. فهمی چی شو؟ در این فرازه وصیت نامه حضرت ختم مرتبت دارن به علی علیه السلام این رو میفرمان و علیکه به تلاوت القرآن که کجا فی کل حال علا کل حال، بر تو باد علی تلاوت کنی قرآن رو و با قرآن مهنوس بشی. کجا علا کل حال؟ من به کمال خودم علا کل حال یعنی روزی نگذره که درش رجوع به قرآن نشه. چون من دقت میکردم هر ساعت امکان داره؟ نداره که. هر دقیقه امکان داره؟ نه. هر ثانیه امکان داره؟ نه. حالا بالاتر از همه اینا ثانیه هست میشه، دقیقه هست میشه، ساعت هست میشه، صبح و ظهر و شام هست میشه. یه چیز که میمونه، روز امکان داره یا نه؟ خب اون در هر روز امکان داره. انشالله اگه کسی ده ماه شعبان آغاز کنه، در ماه رمضان مهنوس خواهد شد که اینو تجربه کنه. حالا تو متن بخونیم شما کمک بشه. بله بله بله، چون انسان ها فرق میکنه.
یعنی هر کسی با هر فکرم میشه که قرآن رو باز بکنه با هم سبش مثلا میتونه برداشت کنه.
بله الان یه روایت میخونیم در متن کمک بشه. فصل در فضیلت تلاوت قرآن است. یکی از وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و آله وصیت به تلاوت قرآن است و فضل تلاوت حفظ، حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانی و اسرار آن بیش از آن است که به فهم قاصر ما درست دارد. مزاولت یعنی اشتغال ورزیدن، این اون چیزی که انسان تعلیم می‌بینه از قرآن رو مشغول بشه، معلومش رو مشغول کنه، مشغول بشه. حملم که داره میگه که حمل قرآن خوبه، حفظ قرآن، ولی نشه حمل و تورا جمعش داره الحمار. شیرینی حفظ، حالا اقدری اونا که استعداد دارن کذا، من با اون کاری ندارم، در مقام نقدش هم نمیخوام وارد شم، ولی اون شیرینی حفظ رو اگر میخواین بچشین که حالت عجیبی هم به انسان دست میده، اون است که تو اون موضوعی که آیه ای رو میخونن اون رو حفظ کنید. خواهید دید کجاها میاد در خیالتون. مثل این که حالا ما خیلی بحث قرآنی میکنیم، مثلا همه بحث اون قرآن، یخ این است که این بحث رو انسان آموخته که وقتی که انسان ایمان میاره بعد شأن استقامت میاد، بعد اون آیه هم خونده شده، ان الذين امنوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بهش نازل. این وقتی کسی اینو بره تو قرآن خودش حفظ کنه، اون به وقتش در عالم خیالش میاد. من نمیتونم بفهمم انسانی وجود داره که در ابتلاعاتش در عالم خیالش قرآن نمیاد. در عالم خیال قرآن نمیاد یعنی حقیقت نمیاد، یعنی معقول نمیاد. هر آن چه میاد موهومه، هر آن چه میاد موهومه. مثل اینکه اگر یک کسی رو اذیتش کردن، آزارش کردن، مؤمنی رو اذیتش کردن، آزارش کردن، تهمتی زدن، افترا که همه اینا، این نمیتونه خیالش بدون خیال باشه، که نمیتونه خیال نکنه. اگر در خیالش نیاد علیس الله بکافن عبده، الله برای تو کافی نیست، حتما میاد وای من بیچاره شدم، وای من تنها شدم، وای من بدبخش. خیلی ها نمیفهمیدن چرا حضرت امام دو بار در روز دو ساعت به دو ساعت تلاوت میکرد قرآن. این نمیفهمن، او داره گفتگو میکنه. خیلی ها نفهمیدن چرا صدیقه طاهره وصیت کرد که علی علیه السلام سر مزار من هر وقت اومدی برام قرآن بخون. به اوج ظهورات مبستن. میگه اینا یه اسراری داره که به فهم قاصر ما نمیاد و آنچه از اهل بیت عصمت علیهم السلام در خصوص آن وارد شده است در این اوراق نگنجد و ما به بعض آن قناعت کنیم. اون که گفتم روایت اینه، کافی به اسناد نبی عبدالله علیه السلام قال القرآن و عهد الله الی خلقه، فقط ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه. فرمود قرآن عهد خداوند است به سوی بندگان. عهد است یعنی عهد خداوند است به سوی بندگان، یعنی این نباید باطل بشه، نباید این متارکه در شخ بده. همانا سزاوار است که هر مرد مسلمانی در هر روز به آن عهد نظر کند، یعنی اون عهد رو شدیدش کنه، بی اهمیت نشه، و آن 50 آیه قرآن رو تلاوت کنه حداقل. حالا و به اسناد انزهری قال سمعت علی بن الحسین علیه السلام یقول آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزینه ینبغی لک ان تنظر فیها تنظر فیها. فرمود حضرت سجاد علیه السلام که آیات قرآن خزانه هاییست، خزینه گنج نعمت. پس هر وقت گشوده شد خزینه ای سزاوار است که نظر کنید. یعنی وقتی قرآن رو باز کردی توجه جای دیگه نباشه، مثل اون صندوقچه‌ای که درش گنجه، انسان گنج پیدا می‌کنه دیگه، این صندوقچه صندوقچه پیاز نیست، صندوقچه پارچه نیست، صندوقچه گنجه، انسان تمام توجهش اون صندوقچه است. میگن اونم خزینه گنجه، وقتی باز میشه توجه اونجا باشه. حالا وقتی توجه باشه در تلاوت اونگاه برکاتی هست، این ظاهر باز میشه، نخونه باید توجه کنه. و ظاهر این دو حدیث آن است که تدبر، اینجا داره امام تفسیر میده، تدبر در آیات آن و تفکر در معانی آن خوب است بکنن. تدبر فرقش با تفکر، تو تفکر که در قرآن باید باشه، چون هم تفکرون اومده، یا تفکرون اومده، هم افلا یا تدبرون اومده. تفکر یعنی در قرآن مجهولان تو تبدیل به معلوم کن. مثل این که وقتی کسی میگه به منو مسخره میکنن، من حرف حق رو بگم اینطور میکنن، اونجا وقتی قرآن رو میخونه میبینه حضرت الله تعالی فرمود هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه مسخرش کردن. این تفکر کرد. تدبر یعنی از قرآن برای خود تدبیر و امور در بیار، چه کنم چه نکنم ها. و تدبر و تفکر در آیات محکمه الهیه و فهم معارف و حکم و توحید و تفرید از آن نمودن غیر از تفسیر به رأی است که منهی و عنه است. بگید حالا من میگم تفکر کنید، تفرید کنید، که بحث تفرید رو کردیم ها، کنم همین رفته ها تفرید رو. یه وقت هر کی نوعی نشه بگن تو این تو اینطور شدی، بگه بنده از قرآن فهمیدم، مثل این سروش که خیلی از شونات حرام رو در قرآن حلال کرد، پیدا کرد، گفت اینجا داره اینو میگه، نه اینجا. دیگه هم مثال تدبرش رو بزنید، مثل اون آیه‌ای که ان الله لا یحب المسرفین. فهمید حب الله تعالی شامل انسان اسرافکار نیست. بعد اونجا برنامه ریزی میکنه که من اسراف‌های زندگیم رو شناسایی کنم، که همه ما داریم اسراف، من شناسایی کنم، برنامه‌ریزی کنم، اسراف نکنم. این میشه تدبر. میگه منهی و عنه هست، یعنی نهی شده، یه وقت از اون ور انسان نیفته. چون قرآن یه حالتی داره، من به شما میگم قرآن اگه اقبال کنه به کسی یه حالتی داره، شاید درش افراط بشه، باید مراقب بود، شاید انسان درش افراط کنه، باید مراقب. من نهی شده در مقابل اصحاب رأی و اهوای فاسده بدونه. چرا اینطور میشن تفسیر به رأی میکنن؟ چون بدون تمسک به اهل بیت وحی که مختص به مخاطبه کلام الهی هستن، چنانچه در محال خود ثابت است و تفسیر در این مقام بی موقع. و کفایت میکند قول خدای تعالی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالا. یعنی قرآن منهای اهل البیت چیزی نیست جز یک صوت. قرآن منهای ولایت چیزی نیست جز یک صوت که میذاره در تلویزیون ما میذاره. صدق الله العلی العظیم. میگه صدق الله العظیم. دقیقاً انسان دچار آلودگی صوتی میشه. قرآن رو کسی میشنوه که داره صوت خرج میکنه، مثل اینکه اون قرآن که سر نیزه کده فرمانم راست قرآن بود یا یک ورق یا یک ورق، یا چیزی نیست جز یک صوت. این آیه رو که فرمود اینجا یه وقت بحث کردیم که اگر انسان میبینه نمیتونه در قرآن تدبر کنه، نقشه زندگی و چگونه بودنش رو از جای دیگه داره میگیره، اون برای اینکه قلوبش به شأن اخفال ها رسیده، قفل شده. یعنی اون گناهان و اینا به قدری شدید شدن مثل اون گچی که تا نرمه میشه جاروش کرد، ولی گچ و سیمان وقتی جون بگیره یه مثل قفل محکم میشه، اونم اینطور شده. باید اون مسائل رو درست کنه و در اخبار امر به رجوع به آن و تدبر در معانی و در اخبار امر به رجوع به آن و تدبر در معانی آن بسیار وارد است. حتی از جناب امیرالمومنین علیه السلام نقل است که فرمود خیلی نیست در قرائتی که از روی تفکر نباشد. و به اسناد این ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قرأ عشر آیات فی لیله لم یکتب من القافلی. اگر یک کسی هر شب 10 آیه از قرآن با توجه بخونه، اونو قرار نمیدن، ثبت نمیکنن از قافلی. و من قرأ 50 آیه کتب من از ذاکرین. اگر کسی 50 آیه بخونه، اون رو قرار میدن کتب، یعنی قرار نمیدن، قرارش میدن کتابت میکنن از کسانی که دوچار ذکر. دقت کنین، یعنی کسی که هر روزش مداومت داره، برنامه داره که 50 آیه لااقل قرائت کنه، این مقام ذاکرین پیدا میکنه، متوجه میشه، توجه پیدا میکنه همش از طریق قرآن. بله همش هست، تو همش باید تدبر و تفکر باشه. اون 50 رو اگر با تدبر و تفکر بخونه میشه جز ذاکرین، باید باشه. این تفکر و تدبر اراده ماست، اگر این اراده ما باشه، اراده الله تعالی بر ما شامل میشه که ما جزء ذاکرین باشیم، یعنی بتونیم توجه کنیم. من به وقتی به یکی از دوستان گفتم خیلی کتاب بخون، اکثر دوستان کتاب نمیخونن، یکی از دوستان خیلی کتاب بخون ولی گمشورش پیدا نمیکنه. من به ایشون گفتم، حالا به شما عرض میکنم، گفتم اینقدر کتاب خوندن درست نیست. بعد گفت آقا من اون آرامش که میخوام، گفتم اون در قرآنه. بعد الحمدلله نجات پیدا کرد. این تفسیر نمونه رو 22 جلد خونده بود، رو نمیتونم اصلا، یه جوری یا علی این طوره، چون همه این کتاب مقدس برای قرآن. حالا کسی این کتاب رو نخونه، قرآن رو بخونه، یحمل حاضر تورات حمل تورات کمه سلل همار، همار یعنی اولا، همش اصالت داره. الان عرض میکن و من قرآ مئت آیه کتب من القانتی. اگر یکی 100 آیه تلاوت کنه، چرا میگه 10 50 100؟ چون نمیشه، بعد همه نمیتونن 50 آیه با تفکر بخونن، نمیتونن 100 آیه با تفکر بخونن، ولی 10 آیه رو همه باید بتونن بخونن با تفکر. اگر کسی 100 آیه خون کتب من القانتین، به شأن قانتین وارد میشه، مطیع میشه، ادعای مقابل امرالله نداره. و من قرأ مئتی آیه کتب من الخاشعین، یک کسی 200 آیه بخونه دوچار مقام خشوع میشه، یعنی دیگه نفسش سرکشیش میره نمیپره. و من قرأ 300 آیه کتب من الفائزین، اگر 300، حالا این 300 چیزی نیست، یه سوره واقع و یه مجادله میشه 300، یکی دوتا آیه دیگه، کتب من الفائزین حالتی بهش دست پیدا میکنه دیگه احساس پیروزی داره، احساس صلاح داره، احساس فوز داره، خود کم میلیش میره. و من قرأ خمس مقطع آیه 500 آیه بخونه، کتب من المجتهدین، شما الان در حوزه آوری همه سر کلاس هم. الان نه الان شب روز بریم بعد کلاس عموما خوابن، اونایی هم که خواب نیستن با هنسفیری مدعایی گوش میدن، اونایی هم که مدعایی گوش نمیدن تو این خبرگزاریان ببینن که مثلا پومپئو چی گفته. قرآن جشو دقت کن، یه کسی اینطور میتونه، یعنی مجتهد کسی که به نظریه برسه، مو نظریه پردازی کنه، حتما میتواند 500 آیه را با تفکر و تدبر بخواند. خوانده است که مجتهد شده، دچار جهد میشه. هم این هم غیر از این، همش اجتهاد در نظریه پردازی نیست. اون کسی که 500 آیه بخونه به شأن اجتهاد میاد، جهد یعنی تلاش، سعی، دیگه سبک و تنبل و اینها نیست. و من قرأ الف آیه 1000 آیه کتب له قنطار من بر. حالا یه کسی بتونه 1000 آیه بخونه، حالا از کم باید شروع کرد دیگه. خب 1000 تا بر قنطار، بگن اگه پوست گاو پر از طلا و اینا بکنه میشه قنطار. 1000 قنطار از بر، بر جمع عمل صالح و عقله، ابرار، بروش باز میشه. بعد القنطار و خمست عشر الف مسقال من ذهب و المسقال و اربعت و عشرون و غیرات اسقره ها مثل جبل احد، که هزاران برابر طلا و نقره و اینها بهش بر داده میشه. دقت کن که کوچکترین اونها اسقره ها مثل جبل احد، میخواد تمثیل کنه، معقول و تبدیل به محسوس کنه، کوچکترینش اندازه کوه احده و اکبرها ما بین السماء و الارض و بزرگترینش بین فاصله زمین و آسمانه. این تمثیل رو گفته، یعنی اینکه انسان زمینش فرشش تبدیل به عرش نمیشه، زمینی است آسمانی نمیشود مگر با قرآن. در رجوع به قرآن کریم باعث این در نظر باشد که من دارم رجوع میکنم به الله تعالی که صاحب این سخنان هست. برای تو شما بگم خیلی تفلکی هم چون ماده خیالی و نظری ندارن نمیدونن چرا باید قرآن بخونن. میگه من این کتاب میخونم، مجهولم تا دوی معلوم میشه، اونو میخونم، احوالات بزرگانه، من میخوام قرآن بخونم. این راست میگه، نمیدونم چون معرفت نداره. معرفت اینه چرا باید قرآن بخون. قرآن رجوع به الله تعالی است از طریق سخنانش. من در طول زندگی در هر روز با همه شؤون دارم گفتگو میکنم با همه انسان ها و کذا. خب چرا یه روزی از حیات من بگذره که درش گفتگویی با الله تعالی صورت نگرفته که برترین گفتگو هاست؟ رازش در مداومت و برنامه ریزیه. من این حرف خیلی میزنم چون عموما ما ها مشکل داریم. ما در امور مادی مداومت کردیم، ملکم رو شده، یعنی هیچ کس ناهارش آدش نمیره، ولی در امور معنوی اینطور نیستیم و تا این مسئله حل نشه وجه قلب ما بر نمیگرده. الان وجه قلب تماما مادی شده. تا امور معنوی مثل امور مادی دارای مداومت و برنامه ریزی نشه وجه قلب بر نمیگرده. وجه قلب بر نگرده همین مشکلات روحی و روانی و پوچی و تکبر و رغبت و شهوت و همش هست. امور معنوی و انسان فقط سر میزنه، امور مادی و تماما مداومت داره. این قرآن اقلا همه مسائل، این قرآن انسان درش مداومت و برنامه‌ریزی داشته باشه، به خصوص اگه توی وقت عالی باشه، توی وقت عالی باشه. من گفتم اینو آهانم دادن دیدین انشاءالله اثرم گرفت. اون خانومی که در آلمان، خانوم سهیلا دیموسنج، اون نیم اوریان رفته بود بودوه در آلمان، یه واکمنی نواری بود قدیم از ایران اومده بود، اون گذاشته بود موسیقی گوش کنه، اشتباهی قرآن بود، متحول شد. نمیگم هرکی گوش بده متحول میشه، میگم یعنی اینقدر مسیر زمین به آسمان رو قرآن سریع به ما طی میکنه. پروین شراب معرفت از جام علم نوش، ترسم که دیر گردد و خالی کنن جام. یادی کنم از جناب عطار عرضم تمام. جناب عطار تو حالا عطار هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه ایم که به ما ادراک ما عطار. اینگه بهتون نگفتم اینو بگم، گمان نکنم تا گفتم سالهای پیش شنالاختی، این که مولای رومی وقت بچه بود با پدرش میرفت، خیلی بچه بود، رفتن تو راه جناب عطار رو دیدن. مولای رومی نمیفهمید الان این که جناب عطار به چشمای مولای رومی زل زده بود، گفت در این بچه میبینم انقلابی در جهان بیفکنه با سخنانش. و بعد اونجا یه کتابی هدیه میده، من فکر کنم اسرارنامه بوده یا چیز دیگه بوده یادم نیست، به پدر مولای رومی میگه این وقتی بزرگ شد به سن فکر رسید این کتابو بده بهش، که مولای رومی از اونجا به بعد یه دریچه‌ای بروش باز میشه، یه بودن جدیدی. ما حتی مداومت برنامه‌ریزی نریم اون مثنوی رو با برنامه بخونیم، چه برسه حیات جدید، یه حیات جدیدی. اونجا در مثنوی اشاره میکنه به همون کودکیش، من آن مولای رومیم که از نطقم شکر ریزد، ولی کن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم. من غلامم، او منو اینطور بزرگ کرد. یه بارم هم دیدید او منو اینطور بزرگ کرد. جناب عطار یه دعبی داشت و به حسب این دعب غریب واقع شد. جز بزرگان اقبالی به جناب عطار نیست، با اینکه بزرگان خودشون میگن، حافظ میگه من هنوز اندرخم یک کوچه هم اون هفت شهرش میگش، مولای رومی میگه در سخن گفتن غلامشم و کذا. چرا؟ به خاطر اینکه یه دعبی داشت از اون شیخ ابوالحسن خرقانی هم یاد گرفت استادش، حالا من این ماجرا رو میارم تموم کنم. و اون دعبش همون صراحت در بیان حقیقت بود، چون عطار مخاطبینش عوام نبودن، یعنی کسی رو ناز نمیکرد، صریح میگفت که این است و جز این نیست. به خاطر همین، این به خاطر این بود که خودش هم با یک صراحت بیدار شده بود، که یک کسی اومد جند پوشی بود گفت من بخوام بشنم در جلسه تو، گفت جلسه من جای تو نیست، پاشو برو بمیر. شیخ عطار قبل از تحول گفت بمیرم، گفت بمیر، این کلاشو در آورد گذاشت زیر سرش خوابید مرد. شاگرده عطار اومدن بیدارشون، اینجا جای خواب نیست، دیدن مرده، همه در رفتن. بعد دارد که عطار اومد سرش گذاشت بانش، گفت مردی؟ گریه میکرد، مردی، نبزش رو گفت اینو آماده کفن دفن کن. نقلی میگه که یه دفعه بیدار شد، گفت دیدی میتونم بمیرم، تو هم میتونی حرفاتو انجام بده. نقلی هست که نه، اصلا عطار دچار تحولی شد، اون رو دفن کردن و یه مقام خاص بیدار کرد. خودش به یه صراحتی بیدار شده بود، بعد در بیان حقیقت صراحت داشت و این نوع از بودن جز بر بزرگان قابل تحمل نیست. لامو ما در فارسی میگیم همه علی اینن که لیلی به لالاشون بذاره، خود همین روش نمی کنن. همه لیلی به لالای هم میذارن یا نه؟ خب کسی نباید باشه، سریع باشه، به وقتش هم نازم باشه، لطیف هم باشه. تو این واقعه صراحت جناب عطار داستانی رو نقل میکنند، میگن سلطان محمود از غزنین اراده کرد بره صومعه، محل عبادت این اهل حقانی ها، که اونا واقعا اهل حق بودن، مثل این علانی ها نبودن، اینا واقعا اهل سیبیل هم، اهل حقانی اینا فقط سیبیل دارن. گفت من برم اونجا صومعه شیخ حسن ابوالحسن خرقانی. گفت اومد و بعد آشق ابوالحسن خرقانی هم نشسته بود و یه سلطان پادشاه مملکت دیگه سلطان محموده، نتار نمی کنه که اومد سلامون علیکم تواضع هم کرد، یه سلامی داد، میگن شیخ ابوالحسن خوب همه شایدانش هم چشمشون به این بود یه سلام یا جواب داد سرش انداخت پایین، بلندم نشد. حالا سلطان محمود غرور و تکبر در اوج، ولی علاقه به حکمت. مون چی کار کنم؟ مون الان من در این سومه اینو دعواش کنم که آبرو میره، من قصد زیارت کردم، عبادت کردم. سرش انداخت با این رفیه گوشه این نشست، بعد این دلش گره. او ببین این همه هم بزرگ شدیم، پادشاه شدیم، این شیخ عصر ما رو تحویل نگرفت، این دلش شکست. اطراف نشان گفت باید بیرون نشست. و حالا دیدین حتما تو این فیلم ها اینا سکو دارن در سومه، هر گوشه ای هر کی یه محراب داره، دیدین هر کی یه محراب داره، نشست توی محراب یا این دلش یک کمی بادش خالی شد، شو که با خدا صحبت کردن که من اگر یه قدری آدم بودم این شیخ حسن خرقانی تحویل هم میگرفت دیگه. این یه حالی بهش دست داد دیگه براش مهم نبود. شیخ حسن تنش بلند شد رفتنی، گفت خدا حافظ آقای منم دعا کنی. شیخ حسن بلند شد، دست بهش رو بغلش کرد، تکریمش کرد، تا جلوی در گفت فرمایید. بعد جلوی در گفت که من اومدم شما پشیزی هم باست من قابل نشد، الان این همه کرامت، این همه بدرقه اینا. جناب شیخ حسن بهش گفتش که اون وقت که اومدی با اون شخصیت حقوقیت اومدی که پادشاهی، و من یاد نگرفتم و یاد ندادم به شخصیت حقوقی افراد احترام بذارم. شخصیت حقوقی وظیفه ای دارد و اون وظیفه باید انجام بده، ولی دلت شکست و الان با شخصیت حقیقیت داری میری و من یاد نگرفتم و یاد ندادم به شخصیت حقیقی افراد احترام نذارم. و شخصیت حقیقی افراد به قدری که به حقیقتش یعنی عبدالله بودن نزدیک باشه برای من قابل احترام. سلطان محمود این شخصیت متواضع و خاشع عبدالله رو حفظ کن. میگه این دوباره گریش گرفت جاوهتا اینو نقل میکنه جان شیخ حسن خرمانی. بعد میگه چرا من بعد پیامبر و علی و اولادش به شیخ حسن تعظیم نکنم. دعوه این طایفه این طور بوده که اینها به حقیقت احترام بذارن، بعد در مقابل اعتبار یه صراحتی پیدا میکنه. خدا ما را به شأن حقیقیمون برگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.